هر کار دیگه ایم بود میکردم.
بفرمایید خانم کرم، نسخت.
متشکرم، اینم ویزیتتون.
متشکرم.
خب خداحافظ دکتر.
خدا نگهدار و شبتون بخیر خانم.
ده روز بعد هنگامی که میس کرامب خوشحال و هیجان زده به مطب بازگشت، دیگر اثری از ناراحتی های گذشته روی دستهایش مشاهده نمی شد. موضوع معالجه میس کرامب میان کارکنان فروشگاه لویه زبان به زبان می گشت. در اولین هفته ژوئن اندرو نامه‌ای دریافت کرد. از او خواسته شده بود که روز شنبه قبل از ظهر از میس وینفرد ایورت ساکن شماره 9 پارک گاردنز دیدن کند. اولین باری بود که به خارج از محله فقیرنشینی که تاکنون حوزه کارش به شمار می رفت فراخوانده می شد. روز شنبه وقتی زنگ خانه شماره 9 را فشار می داد، در دل خود نویدی قدیمی را زمزمه می کرد. بالاخره شانس فرا رسید.
باید بگم همین چند وقت پیش با کمال تأسف دکترم رو از دست دادم. به دنبال جانشینی برای ایشون بودم که میس کرام شما رو به من توصیه کرد. حتما میس کرام رو به خاطر داری؟
بله البته.
من بهش اعتماد دارم. راجع به شما هم تحقیق کردم. برای این کار شخصی با صلاحیتی هستید.
میشه بفرمایید برای چه کاری؟
بله، من معمولا در این موقع سال یک دوره آمپول تزریقی دارم. من مبتلا به حساسیت تب یونجه هستم. تصور میکنم شما با تب یونجه آشنایی داشته باشید.
دقیقا، و مطمئن باشین میتونم تزریقات شما رو به خوبی هر کس دیگه ی انجام بدم.
بسیار خوب. اما راجع به حق و زحمه، من هیچ وقت به دکتر سینکلر بیش از یک لیره برای هر ویزیت پرداخت نمیکردم. میتونم با شما به همین ترتیب ادامه بدم، مخالف که نیستی؟
نه خیر، به هر حال من این کارو براتون انجام میدم میس ورت.
پس اولین قرار ما باشه برای فردا ساعت 11، خوبه؟
موافقم.
ضمناً باید تذکر بدم من آدم منظمی هستم و هیچ تأخیری برام موجه نیست. دوست ندارم برنامه قدم زدن قبل از ظهرم به هم بخوره. متوجهی دکتر؟
از این بابت هم مطمئن باشید. قرار ما فردا سر ساعت 11.
دکتر منصور.
بله.
اجازه میدید یه چیزی بهتون بگم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
توصیه زنی رو که میتونه به جای مادر شما باشه گوش کنید. پیش یک خیاط خوب برید. برید پیش خیاط کاپیتان ساتو، اسمش راجرزه، خیابون کاندوییت. شما جوونید و یقینا آرزومند موفقیت. با این لباسا هیچ وقت موفق نخواهید شد.
از توجه شما ممنونم خانم. در موردش فکر میکنم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
یک لیره برای هر ویزیت کریس. این سه برابر بزرگترین حق و زحمه‌ای که تا حالا گرفتم. مهمتر از اون، این اولین قدم در راه طبابت در سطح بالاست، همون چیزی که ماها دنبالش بودم.
اما مگه خودت نمیگفتی این آمپولا چیزای بیفایده یعنی؟
چه اهمیتی داره؟ تازه این خواسته خود خانم ایورته نه من. ببین کریس، من دیگه از شکست خسته شدم. خسته شدم از اینکه گدای 3 شیلینگ و 9 پنس باشم. من باید موفق بشم به هر قیمتی که شده.
پس اعتقاداتت؟
کریستین، میس ایورت یه پیر دختر پول داره، بیشتر از اون چی که بتونی فکرشو بکنی ثروتمنده. پدرش صاحب یه کارخونه بزرگ کارد و چنگال سازی بوده که بعد از مرگش همه رو برای این خانم به ارث گذاشته. تو خونه‌اش از هر چیزی بهترینشو داره. خب پس سهم ما از زندگی چی میشه ها؟ کی باید نتیجه این همه سختی و زحمت رو بگیریم؟
یادم نمیره تا همین چند وقت پیش از این آدمو با چه نفرتی صحبت میکردی. تعجب میکنم چطور حال زندگی اونا برات الگو شده.
تنفر، بله هنوزم متنفرم. اما تنفر چی رو حل میکنه کریستینا؟ میدونی اگه من این کارو قبول نکنم چی میشه؟ بذار خودم بگم. اون آیوری احمق که حتی زورکی میشه بهش پزشک عمومی گفت، باید از کت و شلوار تمیز و پاپیون میره و کارو یکسره میکنه. وقتی هم به من میرسه لبخند تحویلم میده و میگه تعجب میکنم مانسون، چطور شما عضو کلوپ سکویل نیستید؟ به سر و وضعم نگاه کن کریس، با این قیافه چطور میتونم مریضای درجه یک پیدا کنم؟
سوء تفاهم نشه، من دلم میخواد تو همه چیز داشته باشی، هر چیز رو که دوست داری، اما نه اینطوری. تو کارت خوبه، با همین درآمدی که داری زندگیمون میگذره.
یعنی 3 شیلینگ و 9 پنس. نه کریس، پول واقعی اینه، لیره. درست همونطور که یه دکتر درجه یکی MD MRCP باید در بیاره. 12 لیره بابت صحبت و خوشرویی با میس اورت و چند تا تزریق بی ضرر.
من واقعا نمیفهمم این حرفا مال اندرویی که من میشناختم نیست.
حرص کن کریس، تو اینگر نمیخوای بفهمی.
روزها از پی هم میگذشتند و اندرو در کار خود و مشغول بردهای مکرر بود. او در این تلاش سخت برای کسب پیروزی از یاد برده بود که پیشرفت کنونیش تا چه حد مغایر با اصول و تصوراتی است که پیش از این داشت. در واقع قبل از آن که حتی فرصت فکر کردن به این موضوع را داشته باشد، پرنده اقبالش چرخ دیگری زد، چرخی که فرصت هیجان انگیزتری را به چنگش داشت.
مطلب دکتر مانسون بفرمایید.
دکتر مانسون، خوشحالم که تشریف دارید. من وینچ هستم، از فروشگاه لوویه زنگ میزنم. برای یکی از مشتری های ما ناراحتی کوچیکی پیش اومده، ممکنه فورا تشریف بیارین؟
تا چند دقیقه دیگه خودمون میرسونم.
ظرف 5 دقیقه به درهای گردان فروشگاه لوویه رسید. آقای وینچ با نگرانی در انتظارش بود.
میسلر و دکتر مانسون یکی از مشتری های ماست، همیشه مشکل ایجاد میکنه. بفرمایید از این طرف، بفرمایید. خدای من،
چه اتفاقی افتاد؟
ظاهرا مثل که در اتاق پروف قش کرده. امیدوارم یه کاری بکنید، بدبختی بزرگیه.
آقای وینچ باور کنید تقصیر من نبود. من فقط به میسلر گفتم این مدلیه که خودتون انتخاب کردید.
خیلی خوب، برو کنار، حالا وقتی حرفا نیست. همین جاست دکتر، این تو بفرمایید.
لطفا اینجا رو خلوت کنید آقای وینچ.
کسی اینجا نیست؟ برید سر کارتون، زودتر. دکتر لازم تلفن بزنم آمبولانس بیاد؟
نه فعلا لازم نیست.
دکتر حتما میدونید میس لروی که؟
نه.
چطور؟ مگه اسم شیر خوشک رو ماژیل به گوشتون نخورده؟ صاحبش کسی نیست جز جوزف لروی، تپیتان و فرزندشه، فوق‌العاده لوزانو.
لطفا یه صندلی بدین.
البته، بفرمایید.
خب، حالا کمک کنید که صندلی بدید.
بله، اجازه بدید.
همینطوره اومه.
بله. دکتر مانسون،
متاسفم، تنها کاری بود که میتونستم. من داروی بیهوشی یا چیز دیگه نمیشتم. به هر حال این سیلی محسن.
دکتر
بزن گلگه کنم، گلگه سوپاپرتون نخوبیه.
بله،
چند دقیقه دیگه کاملا حالش بیان میاد. های وینچ، لطفا ترتیب رسوندن ایشون به خونش بدیم. بهتره یکی از خانمهای فروشنده هم همشون باشه.
بله، حتما.
صبح روز بعد حوالی ساعت 11، در حالی که اندرو آماده می شد تا برای چند ویزیت راه بیفتد، یک پیغام کتبی با مهر و امضای جوزف لروی دریافت نمود. پیغام بسیار کوتاه بود. دکتر مانسون، به نظر میاد دکتر واردی باشی. معالجه دخترم و بعد از این به تو میسپارم. از شر این هیستری لعنتی راحتش کن، هزینش پای من، هر چی که شد. اندرو در حالی که طول اتاقش را قدم می‌زد، چند بار متن نامه را از نظر گذراند و به امضای جوزف لروی خیره ماند. در پایان ماه وقتی که چک 5 لیره‌ای جوزف لروی را دریافت کرد، به پایبندی اخلاقی سابقش خندید. دریافت چک برایش لذت بخش بود و اکنون چک‌های فراوانی بیش از پیش به جانبش سرازیر بود که ظاهراً موجبات رضایت خاطرش را فراهم می‌کرد.
عزیزان، آنچه که شنیدید قسمت ششم نمایش دش بود. در بخش تحلیلی برنامه هستیم و همراه میشیم با دو کارشناس محترمی که خودشون رو معرفی میکنن.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، رضا آشفته هستم در خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر، نرگس شادرو مقدم هستم در خدمت شما.
اولین روز هفتهتون بخیر و امیدوارم که تا آخر هفته مجدداً بتونیم در خدمت شما دو عزیز باشیم. من کمتر صحبت میکنم و میکروفون رو در اختیار شما میگذارم.
خب امروز قرار هست که راجع به
طبقه اعیان صحبت کنیم.
طبقه اعیان صحبت.
البته من میخوام در ادامه صحبت شما یه صحبتی هم در مورد تحول تاریخی نظام ملی سلامت انگلستان داشته باشیم.
بله. بخاطر نظام نظام حاکم بر انگلستان همچنان یه نوع فئودالیته پیشرفته هست دیگه. حالا درست مدرن هست، تکنولوژی توش هست، صنعت توش هست، یا نظام پادشاهی مشروطه هست، ولی همین که پادشاهی وجود داره و در این حال اینها مجلس اعیان دارن علاوه بر اون مجلس عمومیشون، یک مجلس اعیان هم دارن که اون باز تصمیم های مهمتر یا حساستر رو مجلس اعیان میگیره، یا این مثلا یه طبقه برتری انگار که همچنان توی انگلستان حضور داره، انگار این فودالیته سنتی رو هم در لفافه نگه داشتن و همچنان این طبقه بالا وجود داره، این طبقه نجیب زاده به ظاهر وجود داره و در باطن هم که خانه‌ها دیگه این میل و میل و گرایش درش حضور داره و خود این یه عامل چیز دیگه، ترس و گریز هست واسه این که یک بخش از جامعه رو دچار انحراف میکنه. این انحراف معنایی هست، یعنی همه طبقات پایین‌تر و طبقات متوسط دنبال این هستن که به اون طبقه عیان نزدیک بشن. حالا تو هر شغلی هستن، تو هر رتبه اجتماعی هستن، تو هر جایگاه اقتصادی هستن، اون میل درونیشون این هست که به اون اعیان برسن، چون اون جامعه همچنان اون اعیان رو حفظ کرده و اون اعیان رو در بالا قرار داده. یعنی دنبال برابری های اجتماعی نیستن. درست اونجا الان حزب کارگر هم دارین مقابل حزب محافظه‌کار، هر از گاهی هم میاد دولت رو در دست میگیره، مسائل عمومی رو به چالش میکشه، ولی اون هم در یک محدوده خاص حرکت هایی رو میتونه انجام بده. اون نمیتونه پادشاهی انگلستان رو زیر سوال ببره، این توان رو نداره، یا اصلا این چنین توانی در اختیار حزب کارگر نیست که این پادشاهی مشروطه رو هم از بین ببره. و به ظاهر این پادشاهی مشروطه حالت فرمایشی داره ولی در باطن خیلی مؤثر هست. حالا مثلا در کشوری مثل ژاپن این فرمایشی بودن مشهود هست، این مثلا در کشوری مثل سوئد مشهود هست این پادشاهی مشروطه، یا در نروژ این مشهود هست که این پادشاهی حالت فرمایشی داره، اصلا اونقدر کار کردی نه در جامعه نروژ و سوئد و ژاپن داره و نه خارج از این کشورها، ولی در داخل جامعه انگلستان همچنان اون قدرت اول اون قدرت پادشاهی محسوب میشه و تأثیرش به لحاظ جهانی که بیشتر هست. حالا اگر در داخل هم حالت به ظاهر فرمایشی داشته باشه و در باطن غیر فرمایشی باشه، در جهان خارج از انگلستان اون سیاست‌های استعماری حاکم بر دنیا هست و اون کسی که تصمیم میگیره و اون کسی که رهبری میکنه این جریان رو، اون پادشاه انگلستان هست.
در داخل کشور خودشون هم قطعا تأثیر
داره، ولی خب ظاهر قضیه لوکس دیگه.
بله.
ظاهر قضیه این که اینا مثلا فقط تو عروسی ها و نمیدونم تو جشن ها
و شادی ها، ولی در اصل در
تاجگذاری فلان و از این نوع مجالس مثلا. بله. ما میبینیم که اینا یک حیف و میلی دارن میکنن، این ظاهر قضیه است، ولی در باطن قضیه بالاخره درست سیاست رو سپردن به مجلس و نخست وزیری و حالا اون مجلس هست که نخست وزیر و هیئت وزیران رو انتخاب میکنن، ولی در واقع اون تصمیم های کلان من حس میکنم که همچنان از طرف خانواده شاهی داره
بله
انجام
سیاست
میشه.
جهانی رو تنظیم میکنه،
ولی در جهان که حضور بسیار پررنگی داره دیگه، چون بله. همچنان انگلستان جزء کشورهایی هست که حالا استعمالشون مثل استعمال قبل‌تر از 45 سال پیش نیست، ولی لوکس و استعمار دیگه حالا خیلی به قول من با شکل زیبا دارن این کار رو میکنن، یعنی قبل‌تر اگر مثلا حضور نظامی داشتن یا یه تصاحب و تفاول رسمی داشتن، الان طوری به لحاظ سیاسی فرمول ها رو میچینن، معادلات و معاملات رو طوری میچینن که همه چیز به نفع خودشون تمام بشه.
دقیقاً.
آره. اگه کشور قدرتمندی هستن، خب این قدرت در شفاوله داره شکل میگیره، یعنی دارن کل دنیا رو میچافن، آفریقا و بخشی از آسیا و بخشی از آمریکای لاتین رو میچافن، ولی که خودشون بهتر باشن، به خودشون مطلوب تر باشن. برای این طبقه اعیان چیز دیگه، رویای حاکمه هست،
طبقه متوسط در واقع سعی دارن که به اونها برسن.
بله طبقه متوسط، حتی پایین اینا سعیشون این هست، تلاششون این هست که به اونجا برسن، برای که اونها هستن که حاکمه بر انگلستانن و در واقع اونها هستن که حاکمه بر دنیا خواهند بود. همچنان این چیز دیگه، این پدر استعمار دیگه.
بله
استعمار پیر هست دیگه، برای این نگاه تلویحاً وجود داره. حالا این رسماً جای این نوشته نشده یا رسماً این جای اعلام نمی‌شود، ولی در باطن تمام سیاست‌ها و معادلات سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی طوری چیده می‌شود که این ممکن بشه و اون کسی که جزء مجلس اعیان هست یا اون کسی که مثلا جزء اون لقب‌های نمی‌دونم لقب‌های اشرافیگری هست، خب اون در جامعه جای خوشتری نشسته، لباس بهتری میپوشه، ماشین بهتری داره، خونه لوکستری داره، تو کاخ مجلل داره زندگی میکنه. و انسان هم وقتی که رویاش این میشه، خب تو این مسیر قرار میره، حالا همه هم به اونجا نمیرسن، ولی رویاش که هست و چون رویاش هست داره تلاشش رو میکنه و چون این تلاش وجود داره، اینا نسبت به هم در این دستفای هم رو میبندن. وقتی که قرار هست در یک مسیری بدون، فقط قرار هست یه تعداد معدودی برنده باشن، بقیه تو این مسیر میدون، خسته میشن، میخورن زمین، ولی این مسیر هست دیگه، یه اکثریتی کفاول میشن این وسط به لحاظ روحی و روانی. و این دیدگاه نابرابری هست، یعنی همچنان اون فئودالیته حاکم هست، اون ارباب رعیتی حاکم هست، ولی جنس مواجهش متفاوته. اون سیاست قدیم نیست که حالا زمیندارها و اشراف و نجیب زادگان رسما دیگه مشخص بود باقی داشتن، زمین‌های کشاورزی داشتن و یه برای اونها رعیتی می‌کردن، کارگری می‌کردن، زحمت می‌کشیدن و اونها هم خب می‌خوردن و می‌خوابیدن، استراحت می‌کردن. ولی این شده ایده یه چیز دیگه، ایده عمومی، مثل اون رویای آمریکایی که حالا اونجا در یک مدل دیگر دارن تلاش میکنن، این که رسیدن به پول ملاکه، اینجا رسیدن به اون
قدرت،
قدرتی که اسمش اعیان اشراف هست. آره میخوام به اون لقبه دست پیدا کنن و این یک سنت شده بین اینها، ولی همچنان این وجود داره دیگه. حالا شاید بعدها ما اتفاقات دیگری ببینیم، این دیگه برمیگرده به اون چیزی که توی انگلستان حاکم هست و چه بسا این بعدها این تحول ایجاد بشه و این اعیان از بین ببرن و مردم به یک رسم معمولی تر، به یک رسم عمومی تر دست پیدا کنن.
و بله، من در ادامه میخوام که در مورد سیر تحول تاریخی نظام ملی سلامت انگلستان بگم. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید میشه که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور رو در یک سازمان جمع کرد. در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت. اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود، در سالهای 1968 تا 1977 ایدئال‌های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد شد و برای اولین بار نظام‌های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی اون رشد سریع در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد. در سالهای 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم اون این بود که دیگه هر چیز که از نظر پزشکی قابل انجامه ضرورتا نباید به وسیله نظام ملی سلامت انجام شه. در این دهه نه تنها مردم بلکه دارندگان حرف پزشکی هم رضایت بیشتری داشتند و خدمات ارائه شده مهمتره. در سالهای 1988 تا 1997 مهمترین و قابل توجه ترین جهتگیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان به عنوان بازار داخلی انجام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه ها انجام می شد. رهیافت مشارکت خدمت محور مبتنی بر عمل کرد در همین مقطع زمانی پیشنهاد شد. اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در 1003 وزارت بهداشت این کشور نقش کلیدی بر عهده داره. پیش بینی شده که در 10 سال آینده با انجام اقدامات جدی و در سطح وسیع بیماران و مردم محور خدمات سلامتی اجتماعی کشور باشند. وزارت بهداشت هم 4 دبیرکل مراقبت سلامتی اجتماعی داره که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار میکنن. رؤوس و وظایف این مراکز عبارتند از مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه‌های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه‌های مراقبت‌های اولیه و مراکز مراقبت‌های ثانویه. و یکی این میتونه یه الگویی باشه که مد نظر هر کشوری و هر جامعه‌ای باشه دیگه، اینو بتونن بومی‌سازی بکنن، از تقلید پرهیز بکنن و بتونن یک نسخه برای سایر کشورها بسازن. من فکر می‌کنم این همین چیزو تو کشور خود ما هم خیلی لازم هست.
بله، بالاخره هر نظامی چالش‌های خاص خودش رو داره، مشکلات خاص خودش رو داره و این بایستی حل و فصل بشه. حالا نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام دانشگاهی، هر نظامی. و طبعا رمان دژ یک رمان کاربردی هست. کاربردی به معنا که اون چیزی که داره مطرح میشه توش مسئله قابل لمس، قابل زندگی هست دیگه، حالا تو زندگی جاری هست. و سلامت هم یکی از ارکان هر جامعه‌ای هست. ما اگه مثلا بگیم یه بچهش ارکان زندگی یکیش غذا هست، خب یکیش آموزش هست، یکیش مسکن هست، یکیش پوشاک هست، یکیش هم بهداشت و درمان هست. هیچ جامعه‌ای بدون بهداشت و درمان جامعه پویایی نخواهد بود، جامعه سالمی نخواهد بود. و هر روز بالاخره این مریضی ها با ما هست دیگه کم و بیش. حالا گاهی مثلا یه بیماری فراگیر میاد مثل کرونا که هنوز هم وجود داره، گاهی هم یه سری مریضی ها دیگه به شکل عمومی وجود داره دیگه. حالا شاید مثلا یه سری نقص های غذایی باعث بشه که یه نوع بیماری تشدید بشه که اشاره کردیم به
آرد بدون سبوس که باعث میشه بیماری قند
تشدید
بشه، یا یه سری چیزها، یه سری روغنها، یا یه سری غذایی که ما میخوریم و سلامت ما رو داره تهدید میکنه. ولی اگه مثلا تو جامعه ما مصرف سبزیجات عمده تر بشه، که واسه جامعه ما جامعه سالم تری بشه. ولی اینکه مردم سبزی نمیخورن، این فرهنگ سبزی خوردن توش وجود نداره، این خودش یه مسئله هست که بایستی روش کار بشه، اطلاع رسانی بشود، فرهنگ سازی بشود که مصرف سبزیجات یک عامل اساسی هست برای سلامت عمومی و حالا هر چیز دیگری که توی جامعه وجود داره. اینجا از منظر پزشکی و سلامت داره بررسی میشه و ما مسائل دیگر هم داریم که مربوط به غذا خواهد بود، مربوط به آموزش خواهد بود، مربوط به مسکن و تهیه سرپناه و مسکن خواهد، مربوط به پوشاک خواهد بود و شاید از همه مهمتر الان سلامت باشه. این سلامت چه سلامت روانی و ذهنی هست چه سلامت جسمی، این مسئله نیست که ما بخوایم به سادگی از کنارش عبور کنیم. ما باید برای این قوانینی وضع بکنیم، حالا چه اون قوانینی کلانی که در مجلس شورای اسلامی داره مطرح میشه، چه اون مباحثی که پزشکی هست و در خود جاهایی که مرتبط با نظام پزشکی هست بایستی این قوانین وضع و اجرا و نظارتی برش وجود داشته باشه. و اینها لازمه یک جامعه است. و ببین وقتی ما دژ رو میشنویم یا دژ رو میخونیم، یا اگر دژ پرفروش میشود یا در آمریکا میره جایزه کتاب ملی رو برنده میشه در همون سال 1937، به خاطر این هست که اینها دارن تحسین میکنن این کتاب رو، برای اینکه این کتاب داره یه پیشنهاد تازه به جامعه میده که بیایم این مشکلات رو حل و فصل کنیم. پزشکای اون جامعه نباید صرفا در چفاول پول باشن، در خالی کردن جیب بیماران باشن. اینها بایستی یک نسبتهای برابر داشته باشن، یعنی خدمات مفیدی رو ارائه بکنن و به ازای خدمات یک درآمد مشخص داشته باشن. نه اینکه اینا فقط درآمد داشته باشن ولی اون خدمات سوئی باشه. میبینیم دیگه اون آقایی بله. که توی داستان بعدها مثلا پوت میکنه، به خاطر که اون پزشک جراحی نیست که بتونه از پس این مریضی بر بیاره، خود که توانش رو نداره، تجربهش رو نداره، مسئلهش نبوده، با مسائل ساده تر پول کلانتر رو میگرفته و بعد به عنوان کسی که حالا به طبقه اشراف پیوسته، زندگی اشرافی داره، زندگی مجللی داره، دنبال اون پوز و افاده هست، دنبال این نیست که مثلا بگه که آقا من یک پزشکم با یک مسئولیت اجتماعی. و از این منظر ما میتونیم بگیم که این طبقه اعیان یا این رویای انگلیسی تحت شعاع قرار میگیره و هدف عمده هم این هست که نسبت به این قضیه این بی‌تفاوتی رو چیز بکنه، از بین ببره و جامعه رو به سمت یک جامعه پویاتر ببره و این مسئولیت قابل تکثیری باشه. واقعا افراد یک جامعه زنجیروار به هم پیوست شدن. اگر طبقه بالاتر فکر کنه که طبقه پایین‌تر وظیفه‌اش این هست که در خدمت باشه، خب اگر این وظیفه یک سویه باشه، بعدها این یک ضرر زیانی هست که این ضرر زیان به چشم اون طبقه اعیان و اشراف هم برمیگرده یا به طبقه بالاتر که هر عنوانی داره، هر اسم و رسمی داره، برخواهد گشت. در حالی که اگر جامعه بالاتر برنامه بچینه که جامعه ضعیف‌تر، اون حاشیه شهر، اون پایین شهر هم به یک ثروت قابل قبول تر برسه، به یک دارایی قابل قبول تر برسه، خب رفاه او، آسایش او، آرامش او به شکل زنجیروار به خود طبقه بالاتر هم خواهد کشید.
درست.
بخیر این بدبستان وجود خواهد داشت و ما نمیتونیم اون رابطه و اون پیوند رو انکار.
عزیزان شنونده، انشالله فردا هم با پخش هفتمین قسمت نمایش